به نام خدای وفور و فراوانی. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون عالی باشه و ایام به کامتون. من اسحاق فخیره هستم و باز هم خدا رو شکر میکنم بابت اینکه توفیقی دوباره بهم داد تا با شما دوستان عزیزم همراه باشم. در جلسه هفتم از دوره بسیار فوق‌العاده با خدا باش پادشاهی کن با شما دوستان عزیز همراه هم، با یک موضوع بسیار جذاب، کاربردی و جالب با عنوان دوستی با خدا. توی این جلسه میخوایم درباره نحوه برقراری ارتباط با خدا صحبت کنیم. میخوایم درباره چگونگی درخواست کردن از خداوند صحبت کنیم. اصلا میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که ما چطور باید ارتباط برقرار کنیم با خداوند و این ارتباط باید چگونه باشه. یادم چند سال قبل یک فایلی ضبط کردم با عنوان چگونه از خدا بخواهیم و اونجا درباره چگونگی درخواست کردن از خداوند صحبت کردم، چطور دعا کنیم و در کل چگونه از خدا بخواهیم. توی این جلسه میخوام که توضیحات کاملتری بدم درباره موضوعاتی که اونجا توی اون فایل قدیمی مطرح شده بود و از اونجایی که فایل قدیمی حذف میشه و در واقع این فایل جایگزینش میشه، میخوام مرور کنم اون چیزایی که توی اون فایل گفته شده و یه مقداری کاملتر براتون توضیح بدم. توی اون فایل اول از همه اینو گفته بودم که درخواست کردن از خداوند، در واقع دعا کردن، یه چیزی بین درخواست و فرمانه. یعنی هم میشه گفت درخواست کردنه، هم میشه گفت فرمان دادنه. حالا میخوام بیشتر درباره این موضوع صحبت کنم. ببینید دوستان، ما درخواست رو به خداوند میدیم و فرمان رو به کائنات میدیم. حالا اینجا باید فرق خدا و کائنات رو بگیم که چی هست، در واقع تعریف کائنات رو بگیم، چون در خیلی از صحبتهایی که شده خیلی از جاها اینجوری برداشت میشه که انگار کائنات همون خداونده. اگر بخوام بهتون بگم که کائنات چیه، هر چیزی که در جهان هستی وجود داره غیر از خداوند و خود شما، اون میشه کائنات. یعنی غیر از من و خداوند هر چیزی در جهان هستی وجود داره اون میشه کائنات. خب حالا برامون روشن‌تر میشه که دعا کردن هم درخواسته و هم فرمان. درخواست رو به خدا میدیم، فرمان رو به کائنات. چرا ما به کائنات فرمان میدیم؟ به خاطر اینکه خود خدا توی قرآن گفته وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، گفته هر چیزی که من آفریدم همه رو به خدمتت درآوردم، به تسخیر تو درآوردم. این یعنی که کائنات گوش به فرمان ماست. یعنی دعا کردن ما هم باید درخواست از خداوند باشه و هم فرمان به کائنات، که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم تا شما بهتر درک کنید موضوع رو. من یادمه که بعد از اینکه اون فایل رو من منتشر کردم، فکر میکنم 3-4 سال قبل بود، خیلی سوالها مطرح شد که چطور میشه که دعا کردن هم درخواست باشه و هم فرمان باشه. خب این دوتا موضوع متضادن دیگه، اصلا با هم تناقض دارن. درخواست با فرمان خیلی فرق میکنه و من به همین خاطر خواستم توضیح بیشتر بهتون بدم که درخواست کردن همون ادعونی استجب لکمه، خدا گفته تو درخواست کن من بهت میدم، و فرمان دادن هم همون وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که خدا گفته تمام اینا رو به خدمت تو درآوردم. توی اون فایل در مورد بهترین حالت دعا کردن صحبت کرده بودیم و من گفته بودم که بهترین حالت دعا کردن اینه که در قالب شکرگزاری و سپاسگزاری باشه. این هم خیلی جای سوال بود برای خیلی از عزیزان که میپرسیدن چطور باید دعای ما در قالب سپاسگزاری باشه. ما که هنوز دریافت نکردیم، ما که تازه داریم درخواست میدیم، چطور میتونیم سپاسگزارش باشیم وقتی هنوز دریافتش نکردیم؟ در واقع منظور من از این که گفتم بهترین حالت دعا کردن سپاسگزاری و شکرگزاریه این بوده که پیشا پیش از خداوند تشکر کنیم بابت اجابت خواسته هامون، چون که پاسخ خداوند به تمام درخواست های ما مثبته بدون استثنا. یعنی ما هر چیزی که از خدا بخوایم پاسخ خداوند مثبته. مشکل ما توی دریافت کردنه که این بحث خیلی مفصلیه. الان میخوام اینو بگم که منظور من از این که گفتم در قالب شکرگزاری باشه این بوده که یعنی ما پیشاپیش از خداوند تشکر کنیم بابت موافقتش با درخواست ما، بابت اجابتش به خواسته هامون. و من اونجا توی اون فایل حتی قانون پیشواز رو هم توضیح دادم. گفتم وقتی یه چیزی میخوای، یه خواسته ای داری، آرزویی داری، دعایی میکنی، درخواستی داری، برو به پیشوازش، مقدماتش رو فراهم کن. یعنی انگار که همین الان اتفاق افتاده، انگار خداوند موافقت کرده که واقعا هم همینطوره و اونو بهت داده، حالا هر چی که هست، هر خواسته‌ای که داری، هر دعایی که داری، و برو به پیشوازش، هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده. و اونجا توی اون فایل یه مثالی هم زدم، گفتم مثلا اگر میخوای برای همسرت یک هدیه بخری اما پولشو نداری، برو حداقل انتخابش کن، برو دنبالش، برو قیمت بگیر، برو حتی براش جعبه کادو و کاغذ کادو بخر. به این میگن قانون پیشواز. این یعنی که من ایمان دارم که به زودی خواستم رو دریافت میکنم، به زودی دعای من اجابت میشه. قبلا این مثال من زیاد گفتم که توی همین رابطه است. گفتم اگر درخواستت اینه که مثلا یه ماشین میخوای یه ماشینی بخری، برو پارکینگش آماده کن، براش جا آماده کن، براش چادر بخر. فکر کن همین الان اون ماشینه رو داری. به این میگن قانون پیشواز. و موضوع بعدی که توی اون فایل مطرح شد و من درباره صحبت کردم این بود که با این دیدگاه از خداوند بخواهید که هیچ غیر ممکنی برای خدا وجود نداره. اون قادر مطلقه، اون بی نهایت توانایی داره. برای خدا هیچ غیر ممکنی وجود نداره و اگر مشکلی هم هست از طرف ماست، ما ایم که نمیتونیم دریافت کنیم، وگرنه برای خداوند هیچ کاری نداره. شما ازش یک آپارتمان اجاره‌ای هم بخوای، خدا میگه اوکی بفرما، تو رو در مسیرش قرار میده و هدایتت میکنه. شما ازش یک خونه ویلایی هم بخوای که مال خودت باشه بخریش، میگه بفرما، هدایتت میکنه. شما ازش 10 تا خونه هم بخوای، میگه بفرما. برای خدا هیچ کاری نداره. مشکل توی دریافت کردنه. و اگر نقصی هست، اگر ناتوانی هست، از سمت خودمونه. از سمت خدا همه چیز اوکیه. اگر مشکلی توی دریافت هست، از سمت خودمونه. و من این نحوه دریافت کردن رو توی فصل دوم اپلیکیشن بهشت من و دوره قوانین زندگی اونجا توضیح دادم. اونجا توضیح دادم که ما چطور میتونیم این مشکل دریافت رو حلش کنیم و وقتی که درخواست میدیم خیلی راحت هم دریافتش کنیم. چون باز هم تاکید میکنم از سمت خداوند هیچ مشکلی نیست. تمام کارهای خداوند کامل کامله، هیچ نقصی نیست. اگر هم نقصی هست در خودمونه، از سمت ماست. موضوع بعدی که توی اون فایل مطرح شد و من خیلی تاکید داشتم روش اینه که فقط از خداوند بخواهیم، فقط روی اون حساب کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها بنده تو هستم و تنها از تو یاری میخواهم. و اگر هر یک از ما آدم‌ها به این مرحله برسیم که فقط و فقط بندگی خدا رو بکنیم، نه بندگی غیر خدا رو، و فقط و فقط هم از اون کمک بخوایم، اون وقت دیگه کارهایی برامون میکنه، اون وقت دستها و کمکهایی رو برامون میفرسته، فرشته های نجاتی رو به کمکمون میفرسته که ما حتی فکرش رو هم نمیتونیم بکنیم، فقط کافیه که بهش اعتماد کنیم. و من این موضوع رو توی همین دوره با خدا باش پادشاهی کن توی قسمت توحید و شرک اونجا کاملا توضیحش دادم که چطور میشه به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسید. موضوع بعدیمون توی اون فایل این بود که با احساس خوب و آرامش درخواست کنیم. چرا میگم آرامش؟ چرا میگم با احساس خوب؟ چون آرامش نشانه ایمانه. هر چیزی غیر از آرامش باشه، یعنی هر احساسی به غیر از آرامش داشته باشیم، نشانه بی ایمانیه. ترس نشانه بی ایمانیه. نگرانی نشانه بی ایمانیه. غم و اندوه نشانه بی ایمانیه. و تنها احساس آرامشه که نشان دهنده ایمان ما به خداست. به همین خاطر هم تأکید دارم که اگر درخواستی از خدا داری، اگر دعایی میخوای بکنی، با احساس خوب، با آرامش ازش بخواه، چون نکته مهم همین آرامشه. چون همین آرامشه که نشون میده آیا شما ایمان داری بهش، بهش اعتماد داری یا نه. موضوع بعدی که درباره صحبت کرده بودیم این بود که به کمتر از اون چیزی که درخواست کردید قانع نباشید. خواسته هاتون رو کوچیک نکنید. مهمترین دلیلش هم اینه که ما این قابلیت رو داریم که به تمام خواسته هامون برسیم. هیچ کوچیک بزرگی هم وجود نداره. و دلیل بعدیش اینه که کوچیک کردن خواسته ها هم نشانه بی ایمانیه. نشانه اینه که تو ایمان نداری به خدا. مثلا اولش میگی که خدایا من، حالا تو مثال خونه بازم مثال میزنیم، یه خونه یه سخابه یه ویلایی خیلی خوب فلان جای فلان شهر میخوام. بعد یه مدت که میگذره میگی حالا سخابه هم نشد اشکال نداره، دو خوابه هم شد میخوایم. بعد یه مدت که بگذره میگی حالا آپارتمان هم شد اشکال نداره، ویلایی هم نباشه مسئله نیست. هی همینطور خواسته ها رو کوچیک کردن. این اصلا درست نیست. هیچ وقت به کمتر از اون چیزی که درخواست کردید قانع نباشید، چون کوچیک کردن خواسته ها نشانه بی ایمانیه و دریافتش نمی کنید. یکی از موانع دریافت همینه، همین کوچیک کردن خواسته هاست. موضوع بعدی که درباره صحبت کرده بودم این بود که معمولا خواسته های ما در آخرین لحظات به ما داده میشن. حالا منظور از این آخرین لحظات چیه؟ اینم نکته بود که خیلی دربارش سوال میپرسیدن. بعد از اینکه اون فایل منتشر شد خیلی سوال ها پرسیده شد که این آخرین لحظات یعنی چی؟ ببینید آخرین لحظات جاییه که ما فکر میکنیم دیگه کار تمومه. فکر میکنیم که کار به استخون رسیده. و اگر ما تا آخرین لحظه ایمانمون رو حفظ کنیم حتما پاداشش رو دریافت میکنیم. فقط کافیه که کم نیاریم. منظور از آخرین لحظه دقیقا همون لحظه ای که دیگه داری ناامید میشی، دیگه قطع امید میکنی، میگه ای بابا این که نشد، خدا به هم نداد، خدا نخواست. اون آخرین لحظه است. خواسته های ما در اون لحظه به ما داده میشن اگر ایمانمون رو حفظ کنیم. و یک جمله خیلی جالبی هست که فکر میکنم از خانم اسکاولشینه، میگه تاریک ترین لحظه در شبان روز اندکی قبل از سپیده دمه. یعنی دقیقا قبل از سپیده دم تاریک ترین لحظه شبه. منظور من از آخرین لحظات همونه، همون اندکی قبل از سپیده دمه، همون یک قدم مونده به دریافته که ما باید ایمانمون رو حفظ کنیم، باید احساس خوبمون رو حفظ کنیم، باید آرامشمون رو حفظ کنیم. اون وقت دریافت میکنیم اون درخواستی که دادیم. یکی از شخصیت هایی که من خیلی خیلی بهش علاقه دارم و مجذوب و شیفته ویژگی ها و الگوهای رفتاریش هستم حضرت ابراهیمه. و خیلی مثال دربارش دارم، خیلی جاها این مثال رو به کار بردم که مگه ابراهیم نمیتونست فرار کنه اون جایی که خواستم بندازنش تو آتیش؟ چرا فرار نکرد؟ با اینکه میدونست قرار باهاش چی کار کنن. اونجا برای ابراهیم آخرین لحظه بود، اونجا دقیقا همون تاریک ترین نقطه شب بود برای ابراهیم. اگر فرار میکرد همه چیز به هم میخورد. چرا مادر موسی فرزندش رو گذاشت روی تیکه چوب و توی رودخونه رها کرد؟ بارها این مثال رو زدم. اون لحظه برای مادر موسی آخرین لحظه بوده، اون تاریک ترین لحظه بوده، سخت ترین لحظه بوده، ولی ایمان خودش رو حفظ کرد، اعتماد کرد به خدای خودش. این که من این موارد رو خیلی تکرار میکنم به خاطر اینه که ما باید درس بگیریم، اینا باید برای ما درس باشه، اینا الکی توی کتاب قرآن نیومده، به خاطر این مثال ها اومده که ما از اینا درس بگیریم، اونا رو الگو قرار بدیم، شاید بتونیم اندکی شبیه ابراهیم بشیم. همون چیزی که خدا توی قرآن به پیامبرش محمد میگه، میگه پیرو آیین ابراهیم باش که او موحد بود و مشرک نبود. به پیامبرش، به حضرت محمد صلی الله میگه که پیرو آیین ابراهیم باش. اینا رو به این خاطر تکرار میکنم که ما هم تلاشمون رو بکنیم 1%، 1000% شبیه ابراهیم بشیم، مثل اون فکر کنیم، اندازه اون ایمان داشته باشیم به خدا. چون همه چیز بستگی به ایمانمون داره، همه چیز بستگی به ایمانمون داره. تو فایل جلسه قبل گفتم که مهمترین موضوع زندگی ما ایمان به خداست با باور درست. این مهمترین موضوع زندگیمونه. زمان رسیدن به خواسته هامونم بستگی به ایمانمون داره. هر چقدر ایمان بیشتری داشته باشیم زودتر به اون خواسته میرسیم، و هر چقدر ایمان کمتری داشته باشیم دیرتر به اهداف و خواستمون میرسیم. گاهی اوقات هست که ما ایمانمون تقریبا صفره و هیچ وقت به اون خواسته نمیرسیم. همه چیز بستگی به ایمانمون داره. و آخرین موضوعی هم که توی اون فایل قدیمی دربارش صحبت کرده بودم این بود که 2 عامل هست که باعث از دست دادن میشه. یعنی نه تنها ما نمیتونیم دریافت کنیم، ما نمیتونیم درخواستامون رو دریافت کنیم به اون خواستامون برسیم، بلکه باعث میشه همین چیزی که داریم هم از دست بدیم. اون 2 موضوع، اولیش ناشکری و ناسپاسیه که ما خیلی دربارش شنیدیم، خیلی دربارش شنیدیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفر یعنی چی؟ کفر یعنی پوشاندن و نادیده گرفتن، یعنی نعمتهایی که داری رو نبینی و بابتش سپاسگزار نباشی، اون وقت همونا رو هم از دست میدی. دیدید یه سری آدم ها هستن، طرف یه مشکلی براش پیش میاد، بعد هنوز اون مشکل حل نشده یه مشکل دیگه براش پیش میاد، هنوز اون یکی حل نشده یه بلای دیگه سرش میاد. چرا این اتفاقات میفته؟ اون شخص شاید به جایی برسه که بگه خدایا این یکی بسم نبود، اون یکی بسم نبود، اینا هم برام رسوندی. اینا همش به خاطر ناسپاسیه. اگر طرف مثلا کسب و کارش خوب نمیچرخه، ناسپاسی میکنه، روابطش هم خراب میشه با خانوادش، با همه. اگر باز هم ناسپاسی کنه، سلامتیش هم از دست میده، آرامشش هم از دست میده، همه چیزش از دست میده. این ناسپاسی و ناشکری موضوع خیلی مهمیه، عامل خیلی مهمیه که باعث از دست دادن میشه. در مورد این هم قبلا خیلی صحبت کردم، نقش سپاسگزاری و تأثیری که در خوشبختی و سعادتمون داره، تأثیری که در رسیدن به اهداف و خواستامون داره. و مورد بعدی، عامل بعدی که باعث از دست دادن میشه، ترسه. گفتم که ترس نشانه بی ایمانیه. ترس باعث میشه که از دست بدی. از قدیم گفتن که از هرچی بترسی همونو تجربه میکنی. یعنی اگر بترسی که نکنه من این پولم رو از دست بدم، از دستش میدی. اگر بترسی که نکنه سرم کلاه بذارن، سرت کلاه میذارن. اگر بترسی که نکنه به هم خیانت کنن، بهت خیانت میکنن. ترس باعث از دست دادن میشه. این دلیل علمی داره و بحثش خیلی مفصله. فقط میخوام اینو بدونید که از هر چیزی بترسید، یعنی شما یک واکنش احساسی شدید نسبت به اون موضوع داری که باعث میشه هرچه سریعتر اون اتفاق برات بیفته. به همین خاطره که خداوند هم توی قرآن میگه نترس و نگران نباش، اندوهگین نباش، میگه لا تخف و لا تحزن. ترس موضوع خیلی مهمیه. اگر خود ما یک کمی دقت کنیم به تجربیات گذشتمون، متوجه میشیم که هر جایی هر بلایی سرمون اومده به خاطر اینکه ما ترس داشتیم، اون ترسه خلق کرده اون اتفاق رو. پس اینم به عنوان آخرین موضوع، البته توی اون فایل قدیمی که صحبتشو کردم، دو تا عاملی که باعث از دست دادن میشه، یکیش ناشکری و ناسپاسیه و اون یکیش ترسه. اینا مواردی بود که توی اون فایل در موردش صحبت کرده بودم و چون قراره که اون فایل حذف بشه، دوباره در موردش توضیح دادم و یادآوری کردیم اونا رو. و اما رابطه ما با خداوند که باید چجوری باشه، موضوع اصلی این جلسه ما، رابطه ما با خداوند باید چجوری باشه. ببینید دوستان، اگه بخوام ساده و خلاصه بگم، ما باید سعی کنیم که با خداوند دوست باشیم، مثل دو تا دوست صمیمی با هم دیگه باشیم. حالا گفتم دو تا دوست صمیمی، یاد شعر قیصر امینپور افتادم که توی جلسه اول دوره با خدا باشم براتون این شعر رو کامل خوندم، اون جایی که میگه میتوانم بعد از این با این خدا دوست باشم، دوستی پاک و بیریا. بعد یک بیت دیگه داره خیلی قشنگه، میگه میتوان با او صمیمی حرف زد، مثل یاران قدیمی حرف زد. من این شعر رو خیلی دوست دارم. ببینید اینجا داره به این نکته اشاره میکنه که میگه تو باید دوست باشی با خدا. اگر دنبال اینی که چجوری ارتباط برقرار کنی با خدای خودت، بهترین و ساده ترین راهش اینه که باش دوست باشی. با صمیمی ترین دوستت چجوری حرف میزنی؟ اگه یه دوستی داری که قراره یه کاری برات انجام بده، چجوری ازش درخواست میکنی؟ فکر کن یه دوستی داری خیلی باهات صمیمیه، خیلی خیلی باهات رفیقه، هر کاری که بگی برات انجام میده، خیلی مهربونه، خیلی عاشقته، بعد چجوری باش حرف میزنی؟ اگه یه درخواستی ازش داشته باشی، چجوری ازش میخوای؟ بهترین رفیق تو در نظر بگیر، با خدا هم همون جوری باش. حالا نمیگم بهتر از اون باش، مثل اون باش، مثل یه دوست، مثل یه رفیق باش صحبت کن. و یه موضوع مهم، وقتی با خدا صحبت میکنید، به جای درد دل کردن و صحبت از مشکلات، لطفاً درباره خواسته هاتون باهاش حرف بزنید، چون این موضوع خیلی مهمه، خیلی مهمه که از بچگی به ما نگفتن اینو، یا اگر گفتن ما متوجه نشدیم که خداوند به ناله ها و گریه های ما کاری نداره. خدا احساسی نمیشه، خدا احساسی تصمیم نمیگیره، احساسی عمل نمیکنه، تحت تأثیر گریه ها و ناله های ما قرار نمیگیره. خداوند یه سری قوانینی وضع کرده، یه سری قوانین ثابتی داره که تحت هیچ شرایطی این قوانین تغییر نمی کنن. این قوانین برای همیشه ثابت بوده و خواهد بود، حتی برای پیامبران. بارها مثالش زدم در مورد یونس و در مورد نوح، حتی در مورد پیامبرانش قانونش رو زیر پا نگذاشته. پس این یادتون باشه که وقتی که خداوند میگه لا تخف ولا تحزن، نترس و اندوهگین نباش، اگر بترسی و اندوهگین باشی چه اتفاقی میفته؟ این ویژگی رو برای چه کسانی به کار میبره؟ میگه مؤمنان کسانی هستند که نه میترسند و نه غم و اندوهی دارند. وقتی تو بترسی و غم و اندوه داشته باشی، نگران باشی، یعنی اصلا مؤمن نیستی، یعنی اصلا ایمان نداری بهش. وقتی بهش ایمان نداری چطور میخوای بهت جواب بده؟ به خاطر اینه که میگم وقتی میخوای با خدا حرف بزنی، با احساس خوب حرف بزن، با لبخند حرف بزن، با ذوق و شوق حرف بزن، با آرامش حرف بزن، مثل یک دوست صمیمی، مثل یک رفیق درجه یک اونجوری باش صحبت کن. هیچ وقت هم در مورد مشکلاتت با خدا صحبت نکن. هیچ وقت در مورد مسائل و چیزایی که ناراحتت میکنه و از دید ما مشکل به حساب میاد با خدا صحبت نکن. درباره راه حل ازش کمک بخواه. در مورد اهداف و خواستهات باش صحبت بکن. در مورد آرزوهات باش صحبت بکن. ولی درد دل نکن باهاش. میدونید چرا میگم درد دل نکن؟ چون خدا که میگه ادعونی استجب لکم، شوخی هم نداشته با ما. میگه تو هر چی بخوای من بهت میدم. اگر نمیتونی دریافتش کنی مشکل از خودته، مشکل از من نیست. به این خاطره که میگم درد دل نکن، شکایت نکن، ناله نکن. و دلیل دیگش اینه که خداوند طبق قوانینی که وضع کرده با ما رفتار میکنه. اون قوانین رو هیچ وقت زیر پا نمیذاره. قوانینی که 100% به نفع ماست و کاملا عادلانه است، کاملا به نفع ماست. اصلا هم چیزی نیست که بگید به ضرر ماست یا میخواد مشکلی برای ما پیش بیاد. نه خیر، این قوانینی هم که وضع کرده همش به نفع امونه. و این باید یادمون باشه که خداوند هیچ وقت احساسی نمیشه، هیچ وقت احساسی تصمیم نمیگیره، هیچ وقت احساسی عمل نمیکنه، تحت تاثیر عواطف ما قرار نمیگیره. اگر میخوای با خدا ارتباط برقرار کنی، فقط یک راه وجود داره، فقط آرامش، فقط با احساس خوب. تنها راه وصل شدن به خداوند فقط آرامشه. پس این نکته مهم رو هم مد نظر داشته باشیم که برای خدا فیلم بازی نکنیم، ناله نکنیم، شکایت نکنیم. حتی اگه واقعا هم در رنج و سختی هستیم، ازش کمک بخوایم، ازش بخوایم که راه حل به ما بده، ما رو هدایت کنه، و اون این کار رو برای ما میکنه. ولی شکایت نکنیم بهش، نگیم خدایا این چه بلایی بود سر من آوردی، خدایا این چه کاری بود با من کردی، خدایا مگه من چی کار کردم. به خاطر این که از سمت خداوند هیچ ظلم و ستمی به بندگانش نمیشه. بارها توی قرآن گفته، میگه خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند. بارها گفته، میگه هر خیری بهت میرسه از جانب منه، هر شری هم بهت میرسه از جانب خودته. اینا رو ما باید همش مد نظر داشته باشیم. و نکته مهم بعدی اینه که به جای اینکه از خدا بخوایم مشکلاتمون رو حل کنه، ازش بخوایم که ما رو قوی تر کنه تا بتونیم مشکلات رو حلش کنیم. و اینم دلیل داره. دلیلش اینه که ما انسان‌ها به واسطه ی حل کردن مشکلات و مسائلی که قوی تر میشیم، بزرگتر میشیم، رشد میکنیم و به شرایط بهتر میرسیم، به خوشبختی میرسیم، به سعادت میرسیم. ما اگر مشکلی رو حل نکنیم، اگر مسئله‌ای رو حل نکنیم، یعنی که هیچ رشدی نمیکنیم، یعنی پیشرفتی نمیکنیم، یعنی به هیچ هدف و خواسته‌ای نمیرسی. پس این یادتون باشه که هیچ وقت توی دعاهاتون از خدا نخواهید که خدای این مشکلمو حل کن. ازش بخواه که تو رو قوی تر کنه، ازش بخواه که تو رو هدایت کنه. با این دیدگاه دعا نکنیم که خداوند برای ما یک کاری انجام بده، بلکه باید ازش هدایت بطلبیم. خودش میگه، میگه ان علینا للهدى، میگه هدایت کردن تو با منه، من تو رو هدایتت میکنم. نگفته که من از اون بالا وسط یک کیسه پول میندازم، گفته من هدایتت میکنم. بارها و بارها این جمله رو شنیدیم که از تو حرکت، از خدا برکت. یعنی تو باید یه حرکتی بکنی، یعنی خدا تو رو هدایت میکنه و باید حرف میزنه، با نشانه ها باید حرف میزنه و هدایت میکنه. پس اینم خیلی مهمه که ما با این دیدگاه از خداوند درخواست نکنیم که خدایا یه کاری برام بکن، بلکه باید ازش هدایت بطلبیم. خدایا یه راهکاری بهم بگو، یه راهی جلوی پام بذار، یه ایده‌ای چیزی بهم بگو، من یه کاری بکنم که مشکلم حل شه. من خودم سالهاست که اینو یاد گرفتم و سعی میکنم که مشکلاتمو نبرم پیش خدا. سعی میکنم که بهش نگم خدایا این مشکلو برام حل کن. میگم خدایا هدایتم کن، یک ایده‌ای راهکاری بهم بگو، یه دری برام باز کن که من بتونم این مسئله رو حلش کنم. و میدونم که هرچه مسائل بیشتری رو حل کنم، قوی تر میشم و رشد میکنم و پیشرفت میکنم. در مورد این موضوع هدایت هم توی جلسات قبلی کامل و مفصل درباره صحبت کردم که خداوند چگونه ما رو هدایت میکنه و به چه سمتی ما رو هدایت میکنه. به عنوان کلام آخر میخوام یک کلید طلایی بهتون بدم، یک تکنیک بسیار قوی و مؤثر که در برقراری ارتباط ما با خداوند خیلی مؤثره، در اجابت خواستامون خیلی تأثیر داره. من به این تکنیک در واقع میگم گلدن تایم، یعنی زمان طلایی. ببینید، یه زمانی هست در شبانه روز که ما اگر توی اون زمان بخوایم با خداوند حرف بزنیم، بخوایم نماز بخونیم، بخوایم مراقبه کنیم، بخوایم باهاش صحبت کنیم، ازش درخواست کنیم، دعا کنیم، مناجات کنیم، بهترین ساعت توی شبانه روز. من بهش میگم گلدن تایم. و این گلدن تایم 77 دقیقه است. 77 دقیقه طلایی که هر ثانیهش یک دنیا ارزش داره. حالا این 77 دقیقه کیه؟ دقیقاً 38 دقیقه قبل از اذان صبح تا 38 دقیقه بعد از اذان صبح. این میشه 77 دقیقه طلایی، میشه گلدن تایم. هر ساعتی که اذان صبح هست، 38 دقیقه قبل از اذان و 38 دقیقه بعد از اذان میشه گلدن تایم. من بهتون قول میدم که اون موقع اگر شما با خداوند بخوای صحبت کنی، بخوای راز و نیاز کنی، چیزی ازش بخوای، خواسته‌ای داشته باشی، ردخور نداره که دریافتش میکنیم. و این موضوع دلیل علمی داره که بحثش خیلی مفصله، و اگر بخوام ساده و خلاصه بگم، دلیلش اینه که در اون زمان توی اون 77 دقیقه پارازیت ها در محدوده‌ای که شما هستید خیلی کمتره. حالا منظور از پارازیت چیه؟ ببینید، افکار ما انسان‌ها، اعمال ما انسان‌ها، گفتار ما انسان‌ها همش ارتعاش ایجاد می‌کنه در محیط پیرامونمون و انرژی داره. و این 77 دقیقه دقیقاً زمانیه که این ارتعاش‌ها که اکثرش هم منفیه به حد اقل خودش میرسه. یعنی مسیر ارتباطی ما با انرژی منبع، با خالق هستی خیلی خلوت‌تره. حالا این دیگه ساده ترین مثال و تشبیهی بود که میتونستم بکنم، اما اگه بخوام از نظر علمی براتون توضیح بدم که گفتم خیلی باید دربارش حرف بزنم، شما کاملا متوجه میشید که از نظر علمی چرا میگم این 77 دقیقه طلاییه، هر یک ثانیهش اندازه یک دنیا میارزه. و من خودم از این گلدن تایم، از این 77 دقیقه تجربیات خیلی خیلی شگفت انگیزی دارم. گفتم که در اون مدت زمان فرکانس های ما خیلی خالص تره و هدایت خداوند، اون راهنمایی های خداوند رو خیلی راحت تر دریافت میکنیم. و باز همین موضوع منو یاد یک شعر قشنگ از حافظ میندازه که ایشون میفرماید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. میگه هر گنج سعادتی که من دریافت کردم به خاطر همین گلدن تایمه بوده که همه خواب بودن و من بیدار بودم و داشتم با خدای خودم راز و نیاز میکردم. انرژی پاک بیشتر جریان داره، انرژی حیات که بهش میگم پرانا بیشتر جریان داره، و به همین خاطره که برای نماز صبح و سحرخیزی خیلی تاکید شده توی دین اسلام. و حتی از نظر علمی دانشمندا و محققان میگن که بهترین موقع برای مراقبه کردن موقع سحره. چرا میگن سحرخیزی موفقیت میاره؟ به خاطر اینکه اون موقع شما ایده ها و راهکارهای دریافت میکنی که وقتی بهش عمل میکنی دنیات عوض میشه. خود من توی این مدت زمان گاهی اوقات یه سری راهکارهایی میاد توی ذهنم که سریع اونا رو یادداشت میکنم، چون میدونم که اگه ننویسم یادم میره، و بعد که بهشون عمل میکنم میبینم یه سری تغییرات خیلی بزرگ و شگفت انگیزی توی زندگیم ایجاد شد. اون عزیزانی که دنبال راهکار برای حل مشکلاتشون هستن، این تکنیک برای اوناست. و حتما هم لازم نیست که شما تمام این 77 دقیقه رو استفاده کنی. مثل اینه که بگیم مثلا یک کوه جواهر اونجا هست، بعد تو میتونی بری از ساعت مثلا فلان تا ساعت فلان هر چقدر خواستی ازش برداری. حالا دیگه شما تمام این 77 دقیقه رو میتونی استفاده کنی، یک دقیقهش هم میتونی استفاده کنی، ولی چه بهتر که بیشتر استفاده کنی. حالا چه کارهایی باید انجام بدید تو این 77 دقیقه؟ نماز صبح یکی از مهمترین اعمالیه که میتونیم انجام بدیم، همون وضو گرفتن، مراقبه کردن، و باز هم تاکید میکنم مراقبه کردن به معنی انجام دادن کارهای عجیب غریب نیست. شما حتی اگر سکوت کنی و فقط نفس عمیق بکشی، این میشه مراقبه. حتی اگر خلوت کنی با خدای خودت و باهاش دوستانه حرف بزنی، این میشه مراقبه و بهترین تأثیر رو داره. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اینو امتحانش کنید و مطمئنم از تأثیرات شگفت‌انگیزش واقعا حیرت زده میشید. و همینطور به شما دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم که این فایل و بقیه فایل های این دوره رو حداقل هفته یه بار گوش بدید، چون ما فراموشکاریم، ما خیلی زود فراموش میکنیم. شاید اون لحظه که یک مطلبی رو یه جایی میخونی، فیلمی میبینی، کلیپی میبینی، فایلی گوش میدی، یا یه نفر بهت چیزی میگه، همون لحظه تحت تاثیر قرار میگیری، ولی بعدش چرا دیگه اثرش از بین میره؟ چون ما فراموشکاریم و باید تکرار بشه. شما ورودی مثبت رو تا میتونی باید به ذهنت بدی، و این فایل ها به نظر من، این آگاهی ها میتونه یک ورودی مناسب باشه. چون همونطور که جسم ما نیاز به غذای مناسب داره، ذهن ما هم نیاز به غذای مناسب داره. پس بهتون پیشنهاد میکنم که این فایل ها رو حداقل هفته یه بار گوش بدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه با من همراه هستید. از خدای مهربان برای همتون سلامتی، عشق و ثروت بی‌نهایت آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.